شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید و در ادامه شنونده برنامه زنده ساعت ششم خواهید بود. شماره حامیان توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا به 37 سناتور رسید. ولادیمیر پوتین میگوید بشار اسد آماده برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس و تقسیم قدرت با مخالفان سالم است. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد بحران پناهجویان جلسه تشکیل میدهند. سه سناتور دیگر آمریکایی روز پنجشنبه از توافق هسته‌ای با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به 37 نفر رسید. سناتور هایدی هایتکمپ، سناتور کوری بوکر و سناتور مارک وارنر هر سه عضو حزب دموکرات اعلام کردند که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای وتو کردن رأی منفی احتمالی کنگره به حمایت یک سوم سناتورها، یعنی 34 سناتور نیاز داشت، اما اکنون این تعداد به 37 تن رسیده است. اگر تعداد سناتورهای حامی توافق به 41 سناتور برسد، طبق مقررات داخلی سنا جلسه اصطلاحاً فیلیباستر می شود و رأی گیری می تواند لغو شود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را در مورد برنامه هسته‌ای ایران اظهاراتی بی‌پایه و اغراق‌آمیز توصیف کرد که به گفته او تحت فشار لابی‌های صهیونیستی بیان شدند. آقای کری در سخنانی در شهر فیلادلفیا ضمن دفاع از توافق هسته‌ای با تهران گفته بود که در زمان اثرگیری مذاکرات همه در دولت آمریکا آگاه بودند که ایران به کشوری در آستانه اتمی شدن تبدیل شده است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته بود که بدون این توافق زمان دستیابی ایران به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتمی در حدود 2 ماه بود، اما اکنون این زمان به 1 سال افزایش یافته است. اما خانم افخم این موضوع را که ایران در آستانه دستیابی به بمب اتمی بوده است یک دروغ بزرگ توصیف کرد. ماساکی کانایی، یک مقام وزارت خارجه ژاپن، روز جمعه گفت که این کشور روز دوشنبه مذاکره با ایران را برای امضای یک پیمان سرمایه‌گذاری دو جانبه آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او با اشاره به اینکه ژاپن در صدد امضای هرچه سریع‌تر این پیمان است، افزود که امضای این پیمان به شرکت‌های ژاپنی اجازه می‌دهد تا حضوری دوباره در این کشور نفتخیز داشته باشند. در پی توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1، هیئت‌های بین‌المللی به منظور توسعه روابط اقتصادی با ایران به تهران رفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آماده برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت که بشار اسد آماده تقسیم قدرت با مخالفان به گفته او سالم است. روسیه و ایران حامی حکومت بشار اسد هستند که از حدود 4.5 سال گذشته در حال جنگ با مخالفان خود است. در این مدت حدود 250,000 تن کشته شدند. آقای پوتین در سخنانی در روز جمعه گفت: روسیه خواستار ایجاد نوعی ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی است و اشاره کرد که در این مورد با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کرده است. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه مجوز عملیات نیروهای نظامی این کشور در عراق و سوریه را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. بر اساس این مجوز، نیروهای مسلح ترکیه برای مقابله با شورشیان کرد و همچنین گروه موسوم به حکومت اسلامی می توانند دست به عملیات نظامی در خاک عراق و سوریه بزنند. مجوز فعلی سال گذشته به تصویب مجلس رسیده بود و 2 اکتبر منقضی می شود. پدر آیلان، کودک 3 ساله سوری که تصویر بیجان او در ساحلی در ترکیه روز پنجشنبه منتشر شد، به شهر کوبانی در سوریه بازگشت تا 2 فرزند و همسر خود را به خاک بسپارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله کردی روز جمعه همراه با تابوت‌های همسر و فرزندان خود وارد شهر مرزی سروچ در ترکیه شد و سپس به کوبانی رفت. به نوشته خبرگزاری فرانسه، انتشار تصاویر جسد آیلان در کنار ساحل همزمان با بحران پناهجویان در اروپا جهان را شوکه کرد و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه در مورد بحران پناهجویان تشکیل جلسه دهند. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید و با برنامه زنده ساعت 6.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خودت.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منشه راستم از باندر منگه
سلطه کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مجدنیان و مجدنی بیرجن.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران، 6 عصر یک روز جمعه دیگه، یک عصر تعطیل دیگه، و شما همراه هستید با برنامه ساعت 6م، برنامه‌ای که برای شماست. در حدود 55 دقیقه آینده تریبون زنده خواهید داشت. اگر تماس بگیرید با 00420221122454. من نیوشا بقراتی هستم، میزبان شما. یک اصطلاح در روزها و هفته‌های گذشته محور حملات لفظی چهره‌های مختلف سیاسی علیه رئیس جمهوری ایران بوده: نظارت استصوابی. داستان از جایی آغاز شد که حسن روحانی در اظهار نظری درباره انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که قرار حدود 6 ماه دیگه برگزار بشه گفت که شورای نگهبان ناظر است نه مجری و نظارت و اجرا نباید مخلوط شود، و ادامه داد که ما جایی در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که میخواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند، حالا از هر جناحی که باشند، رد صلاحیت کند. این سخنان در مخالفت تلویحی با نقش استصوابی شورای نگهبان موج گسترده‌ای را از واکنش‌ها از سوی جناح محافظه‌کار به دنبال داشت، موجی که هنوز هم از نفس نیفتاده. اعضای مجلس خبرگان در واکنش به گفته‌های رئیس جمهوری ایران در بیانیه‌ای از شورای نگهبان خواستند تا با اعمال نظارت استصوابی در بررسی صلاحیت‌ها به گفته آنها دقت لازم را به عمل بیاورند. یک روز پیش از انتشار بیانیه مجلس خبرگان رهبری، محمد یزدی رئیس این مجلس گفته بود امسال 2 انتخابات در پیش داریم و با هیچ کس هیچ تعارفی هم نداریم. وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نظارتش هم استصوابی است نه تماشایی. دبیر شورای نگهبان احمد جنتی هم با اشاره به قصد جریان به گفته او طرفدار رابطه با آمریکا برای ورود به مجلس خبرگان گفت شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی موظف است که شرایط لازم را در داوطلبان احراز کند و هر کس فاقد شرایط باشد قهرن تایید نمی شود. حزب مؤتلف اسلامی از احزاب بزرگ اصولگرای ایران سخنان حسن روحانی رو بدور از حکمت و نقض سوگند ریاست جمهوری دونست و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم با متهم کردن حسن روحانی به بیان حرفهای به گفته او عوامانه از شورای نگهبان خواست تا در مقابل مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است محکم بایستد. اما کار به موضع‌گیری احزاب و شخصیت‌های سیاسی و قضایی محدود نموند و پای نظامیان هم به این معرکه باز شد تا محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مقابل رئیس جمهوری ایران موضع بگیره و او را به تلاش برای تضعیف شورای نگهبان متهم کنه، واکنشی که اعتراض علی مطهری نماینده مجلس تهران رو به دنبال داشت. آقای مطهری ورود سپاه رو به عنوان یک نیروی نظامی در انتخابات به صلاح کشور ندونست. و البته پیش از همه اینها سیامک رهپیک عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورای نگهبان آب پاکی رو روی دستان حسن روحانی ریخته بود هنگامی که گفت شورای نگهبان میتواند کل انتخابات را هم باطل کند. 00420221122 21-12-24-54. نظارت استثوابی آری یا نه؟ شما درباره نظارت استثوابی چه فکر میکنید؟ به نظر شما وجود نهادی که مختار خط قرمز روی نام مشتاقان ورود به عرصه سیاست بکشه به نفع یک کشوره یا به ضرر اون؟ پس 00420221122454 از همین الان باز به روی شما. میتونید به ما ایمیل هم بزنید به آدرس 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید یا در صفحه اینستاگرام ما. امروز میهمان ما از واشنگتن علی افشاری است، تحلیلگر سیاسی. آقای افشاری عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همراهان عزیز برنامه.
آقای افشاری، به نظر شما اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم که آقای روحانی مخالف نظارت استثوابیه یا این یک موضع‌گیری سیاسی بود برای اینکه بتونه جناح خودش رو بیشتر وارد معرکه و بازی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بکنه؟
ببینید، آقای روحانی خب خیلی صریح در خصوص استثوابی موضع نگرفت، ولی این تفسیری که ایشون ارائه داد مبنی بر تفکیک کامل نظارت و اجرا و این که صلاحیت ها باید توسط هیئت های اجرایی.
بله آقای افشاری،
که اگر الو
صداتون قطع شد یه لحظه، بفرمایید میشنویم.
اگر هیئت‌های اجرایی تخلفی کردن یا شکایتی از اون بود، اون وقت شورای نگهبان و هیئت‌های نظارتش باید وارد بشن. خب این با نظارت استثوابی تعارض داره، یا حداقل میشه گفت با آن چیزی که از سال 1370 در آستانه انتخابات مجلس چهارم تا کنون به این نا توسط شورای نگهبان عمل شده کاملا در تعارض با این تفسیر آقای روحانی قرار داره. ولی
آقای افشاری، من همینجا اگر اجازه بدید یه مسئله رو اشاره بکنم در راستای همین صحبتی که میکنید. آقای روحانی البته در همون صحبت‌ها به طور مشخص گفت، همونجور که الان گفتم، ما نهادی نداریم که بخواد افراد دلسوز رو کنار بگذاره، و از طرف دیگر اشاره کرد به مجلس اول که به گفته ایشون بهترین مجلسی بوده که در تاریخ جمهوری اسلامی داشتن، با اینکه به گفته باز ایشون گروهک‌های خرابکار، این چیزی که ایشون گفتن، در اون مجلس حضور داشتن. فکر نمی‌کنید اینها یه مقداری از سمت تلویح بیشتر به سمت تصریح حرکت می‌کنه؟
بله، و حال این حرفای خود فراتر از تلویح هست، ولی خب صراحت نداره، این صراحت یعنی کامل نداره. این چون به هر حال میتونیم این گونه قضیه رو تحلیل بکنیم که خب ایشون به هر حال میدونه که نظارت استثوابی فعلا قانون هست جمهوری اسلامی، و تفسیر از قانون هم به عهده مجلس هست و دولت، رئیس جمهور و قوه مجریه در این خصوص اختیاراتی نداره و به لحاظ قانونی نمیتونه دخالت بکنه. بنابراین تعمدن شاید اسم این استثوابی رو نیاورده، ولی اشاره‌ای که به هر حال به مجلس اول کرد، خب به حال این تصور رو هم القا کرد که اساسا انتخابات بدون شورای نگهبان هم میتونه برگزار بشه. منتها البته صحبتی که آقای روحانی در انتخابات مجلس اول کردن دقیق نیست و واقعیت‌ها تصدیق نمی‌کنه، چون در اون دوره درسته که صلاحیت برخی از گروه‌های حالا دگراندیش که خارج از اون بلوک خط امام وقت بودن تایید شد، ولی سختگیری‌های زیادی برای اونها شد که در فرصت تبلیغات انتخاباتی بتونن فعالیت بکنن. محدودیت‌ها عملا زیاد بود علیه اونها، و در نهایت هم که برخی از اونها تونستن به مجلس وارد بشن، اعتبارنامه‌ها اونها در وسط اکثریت مجلس رد شد. بنابراین فضا این گونه هم که آقای روحانی میگن در اون موقع آزاد و منصفانه نبود، ولی خب به مراتب از ادوار بعدی انتخابات مجلس بهتر بود و نزدیکتر بود به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه. من یه چیزم در پرانتز بگم، نظارت استثوابی و بحث و چالش تاریخی که در این 24 سال گذشته پیرامون وجود داشته بیشتر معطوف به دو جناح اصلی حکومت هست، چون به هر حال بر طبق ویژگی‌های حکومتی جمهوری اسلامی اعتقاد به اصل ولایت فقیه، اعتقاد به اصل اینکه اسلام و احکام اسلامی باید حاکم بر جامعه باشند، پیش نیاز سیاست ورزی در سطوح بالای حکومت است و در قوای سگانه. در مقوله استثنایی برای اولین بار است که شورای نگهبان نفس این که فرد داوطلب میگه من اعتقاد دارم به قانون اساسی رو قبول نمی کنه و میگه من باید احراز بکنم، و این موضوع در اثبات اختلاف دو تا جناح شده، ولی بدون نظارت استصوابی هم بر اساس حالا حتی نظارت استصوابی شورای نگهبان هم باشه، نیروهای دیگر اندیش امکان حضور در انتخابات رو ندارن. کما اینکه در انتخابات مجلس دوم، در انتخابات مجلس سوم، ریاست جمهوری سوم، چهارم، پنجم اساسا نظارت استصوابی نبود، ولی در همون دوره شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها رو رد کرد. حتی وزارت کشور هم در اون دوره ها صلاحیت دیگر اندیشان رو رد کرده. ولی باید نکته بهش توجه کرد من. که حتی کنار گذاشتن نظارت استصوابی هم به این معنی نیست که ما در ایران انتخابات آزاد مطابق استانداردهای پذیرفته شده و رایج جهانی داشته باشیم.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. دوستان شماره تلفن ما هست 0042022112454 از رادیو فردا.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای زرتشت از ایران به شما سلام میکنم و از شما میخوام که نظرتون رو درباره اون چه که در ایران شهرت داره به نظارت استصوابی بفرمایید. میشنویم.
درود میگم به شما میشای عزیز و همکارانت آقای افشاری گرامی و مردم دردمند سرزمینم. پس کنم که چوب یا صابون شورای نگهبان از اوایل دهه 70 چند بار به تن من خورده. در ضمن این که در مورد این نظارت عرض بکنم که علاوه بر شوراهای عرض کنم که نظارت که هستش، اینا دفاتر رو شورای نگهبان در شهرستان ها دارند که اینا میتونند بیان و نظر بدن در مورد اشخاص، در مورد کاندیداها، حالا برای عرض کنم که مجلس. اینه که نظارتی که هستش اینها، من فکر میکنم قانون رو اینا به عنوان یه اهرم برای سرکوب مردم دو دستشون دارن. اینا میخوان همه چیز یک دست باشه. حتی فیلترهای اینا کسانی رد میشن که مورد تایید خودشون باشن و دیدیم تا به حال در سال 88 شما نتیجه انتخابات رو دیدید و نظری که شورای نگهبان داشت. از همون موقع هم اینا شمشیرها رو از رو بستن و میخوان همه چیز رو یک دست کنند و به نفع خودشون.
فکر میکنید آقای زرتشت، فکر میکنید چقدر سفارایی، اگر بخوایم اسمش رو بذاریم، جناح دولت و جناحی که خودش رو اعتدالگرا میخونه، جناح آقای روحانی به طور مشخص، چقدر این سفاراییش و استکاکش با جناح محافظه‌کار جدی هست و میتونه تاثیرگذار باشه در انتخابات آینده؟
من تأثیرش رو به اون شکل نمیدونم. اینا اگر هم بخوان از کنم که صحبتی بکنم، بخوان جذابیتی من فکر بکنم که ایجاد بکنم، نتیجه نخواهد داشت. چرا؟ اون چیزی رو که خودشون میخواد در نهایت از صندوق ها خارج خواهد شد.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز. شما هم میتونید نظر خودتون رو به ما بگید دوستان، زنده و مستقیم در برنامه ما شرکت کنید با 0042022112454. آقای علی از دانمارک روی خط ارتباطی ما هست. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. نظر آقای زرتشت رو شنیدید. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نظارت استصوابی تا چه حد و اینطوری بپرسم چه تأثیری داره روی فضای انتخاباتی داخل ایران؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، باید خدمتتون عرض کنم که من کلن با اصلا به انتخابات اعتقاد واقعی ندارم.
کلن به انتخابات اعتقاد ندارید؟ یعنی
نه خیر، به این انتخابات که الان شورای نگهبان مطرح شده که فیلتر که از طریق میتونیم آدم رو انتخاب کنه که بیاد اونجا، این کاملا مشکل شده. من از اون بر سپاه میاد عنوان میکنه این مسئله برای روحانی، یعنی چماغ هم بغل دستش، یعنی در از انتخاباتی که با چوب و چماغ و به اصطلاح اون شورای نگهبان که از قبل توسط رهبر تعیین شده چیزی در نمیاد توش. و من اعتقاد دارم کلن همین مجلس که با این جناح تون رو هست، باز این تکرار خواهد شد و باز 4 سال دیگه همین مسئله برای مردم ما پیش خواهد اومد.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما امروز ما صحبت کردید و نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. آقای روزبه از بلژیک به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد نظارت استصوابی در ایران.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای بغرادی عزیز و همینطور خدمت میمون برنامه آقای افشار. میخواستم عرضم بزرگ شما قبل از این که به نظارت استصوابی چیزی بگم در موردش، میخواستم بگم که به اختلاف داخل خود نظام بهش اشاره کنم، اختلافی که بین اعتدالگرایان یا همون آقای روحانی، جبهه آقای روحانی و تندروها که به رهبریت خامنه‌ای و جنتی و امام جمعه های تهران و مشهد و اینا هست. یه اختلاف جدی و بالایی در داخل نظام رخنه پیدا کرده. جبهه اعتدالگرا یعنی آقای روحانی و اطرافیانش میخوان، یعنی حرف مردم رو شنیدن، مردم این رو میخوان که با دنیا، با همه اقشار مردم رابطه حسنه ایجاد کنن، مخصوص با آمریکا. اما جبهه تندرو که آقای جنتی و خامنه‌ای و اینها هستن، این رو نمیخوان. در بینشون اختلاف بسیار بسیار جدی وجود داره و هر روز و روزانه دارن به این اختلاف چیز میکنن. البته ما مقدار خیلی کمیش رو میشنویم، خیلی هاش رو ما توی حتی رسانه‌های خبری نمیشنویم. به نظر من این انتخابات یک انتخابات جعلی هستش، انتخاباتی که از سوی این نظام تا حالا گذاشته شده همه جعلی بوده، الخصوص از 88 بگیریم، انتخابات قبلی بگیریم. این انتخابات جعلی هستش، انتخاباتی هستش که خودشون انتخاب میکنن، خودشون میبرن و خودشون میدوزن. مردم در واقع در حاشیه هستن.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای روزبه عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید امروز، نظر خودتون رو به ما گفتید. برای ما آزاده نوشته وجود نهادی که مختار از خط قرمز روی نام مشتاقان ورود به عرصه سیاست بکشد به ضرر کشور است. مردم می توانند و باید خودشان تصمیم بگیرند. رسانه‌های آزاد و عمومی و وجود دموکراسی کمک می کند که کسانی که می خواهند وارد سیاست بشوند به مردم شناخته شوند و بعد خودشان تصمیم بگیرند. رامتیم برای ما نوشته اگر شما از درون یک جامعه دموکرات چنین سوالی را مطرح کنید، چنین نهادی نقض کامل دموکراسی است. اما اگر از درون یک حکومت دینی و مذهبی پرسشگر باشید، این چنین نهادی لازمه بقای آن حکومت است. آقای افشاری، سوال بعدی که داشتم ازتون و اینجا پیش میاد اینه که همین سوالی که از یک دوتا از دوستانمون هم پرسیدم، استکاک بین جناح روحانی با جناح محافظه‌کارتر، افرادی که صحبت کردم، موضع‌گیری کردم، مثل آقای یزدی، مثل آقای جنتی که بیشتر اینها نمایندگی میکنند اون جناح رو، به نظر شما تا چه حد جدیست و تا چه حد میتونه به جناح فعلی دولت ضربه بزنه در انتخابات پیش رو؟
ببینید، پیش از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، مایل هستم که این نکته رو تذکر بدم.
خواهش میکنم.
ببینید، انتخابات در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد و منصفانه و مؤثر نیست. اما در این حال این به معنا نیستش که در هر انتخاباتی ابعاد از قبل دقیقاً تعیین میشن. نه خیر، این گونه نیست. بوده در انتخاباتی که به هر حال تقلب بزرگ صورت گرفته، ولی در عمده انتخابات ها یک حوزه رقابت محدودی وجود داره. یعنی پیشاپیش رأس نظام تصمیم میگیره با توسط به ابزارهای مثل شورای نگهبان که چه افراد و گروه‌هایی بتونن رقابت بکنن، و در اون حوزه هستش که اون وقت رأی مردم تعیین کننده خواهد بود. یعنی رأی مردم در کل کشور و حاکمیت ملی و همه جغرافیای سیاسی تاثیرگذار نیست، چون شورای نگهبان حوزه رقابت رو محدود میکنه و در همون حوزه رقابت به هر حال مؤثر هست که چه گروهی میآید و چه گروهی در انتخابات میوازد و فضایی که ایجاد میشه. در این دوره مهم هستش که در انتخابات مجلس دهم به نظر میرسه حوزه رقابت حداقل اندکی بیش از انتخابات مجلس نهم، هشتم و هفتم خواهد. آقای روحانی هم به دنبال این نیست که به شکل کامل فضای انتخابات رو باز بکنه، بلکه بیشتر دغدغه اصلی و نهایش این هستش که بتونه افراد نزدیک به خودش رو تایید صلاحیتشون از شورای نگهبان بگیره. یعنی اون گروه های دهدمان اعتداری ها هستن یا بخش های محافظه کار سنتی و میانه اصلاح طلبان بتونن در انتخابات باشن تا اکثریت مجلس دهم در ائتلاف با آقای علی لاریجانی و گروهش که تحت عنوان حزب پیروان ولایت میخوان مجدد حال گرفتن مجوز هستن، اکثریت هم از آینده رو داشته باشن. اما این رقابت از اونجایی که آقای روحانی ابزاری در دستش نداره تا بخواد نظرش رو به شورای نگهبان تحویل بده، صحبتی که ایشون کرده برای تفکیکیت های اجرایی و نظارت، خب عملا شورای نگهبان این بحث قبول نداره. اگر روحانی بخواد مثل دورانی که آقای مختشمی وزیر کشور بود در انتخابات مجلس سوم بدون اعتنا به شورای نگهبان، کسانی که صلاحیت توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور تایید شده و شورای نگهبان ها رو رد کرده، اینها رو در لیست کاندیداها بگذاره و در حوزه‌های رأی‌گیری حضور داشته باشن، حتی اگر این کار رو بتونه بکنه که با موانع زیادی مواجه هست، چون همونطوری که یکی از دوستان در سوالی که شما ازشون کردید گفتن، شورای نگهبان امروز دیگه مثل سابق نیستش که نیروهای ستادی و اجرایش نیروهای وزارت کشور باشن. خودش برای خودش یک به اصطلاح نیروهای گسترده‌ای در کل کشور داره که اینها در حوزه‌های انتخاباتی میتونن جلوی این کار رو بگیرن. اما همه اینها رو هم فرض بکنیم که انجام بشه، قانونا شورای نگهبان هست که باید حرف آخر رو در مورد سلامت انتخابات و تأیید انتخاب نمایندگان مجلس ارائه بده. در زمان آقای محتشمی به واسطه رابطه خوبی که با بیت آیت الله خمینی داشت، دخالت آیت الله خمینی باعث شد که وزارت کشور نهایتا نظرش رو بر شورای نگهبان تحمیل کنه. ولی در شرایط کنونی چنین زمینه‌ای وجود نداره و اگر دخالتی هم صورت بگیره به نفع شورای نگهبان خواهد بود. بنابراین صحبت‌های آقای روحانی به نظر من در بهترین حالت میتونه یک سری صلاحیت نیروهایی که به اصطلاح خاکستری هستن بین وزارت کشور و شورای نگهبان، اونها رو بتونه تاییدشون رو بگیره و بیشتر در صدد ایجاد امید و انگیزه در پایگاه اجتماعی حامیش هست که به اونها نشون بده دولت تلاشش رو کرده ولی خب طرف مقابل مقاومت کرده، و از این منظر میشه بیشتر حرفای آقای روحانی رو تحلیل و تبیین کرد.
بله، ممنونم از شما آقای افشاری عزیز. باز میگردیم، نکته ای توی صحبتاتون بود، میخوایم تا چند دقیقه دیگه اگر موافق باشید در مورد اون صحبت کنیم. به اصلاح طلبان اشاره کردید، جناحی از اصلاح طلب ها که احتمال داره که با آقای روحانی هماهنگ‌تر باشن و در روند انتخابات بخواد به ایشون بپیوندن. میخواستم اساسا در مورد رابطه اصلاح طلبان با گروهی که اعتدالگرا خونده میشن صحبت بکنیم تا چند دقیقه دیگه، که برمیگردیم بعد از اینکه نظر چند نفر از شنونده ها رو شنیدیم. اجازه بدید سری بزنیم به اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا. برای ما بهکام نوشته 35 سال مدام نه تنها بر اصول دیگر این قانون اساسی منازعه بوده، بلکه از سال 74 شمسی نظارت استصوابی و تفسیر مبهم آن مشکل جناحی شدن حکومتگران ایران را ایجاد کرده و مشکل مضاعفی بر آن افسوده که اعتراض به آن در روزنامه سبب توقیف می‌گردد، همانند روزنامه‌های شرق و یاسنو، مانند لای روبی کردن باطلاقی است که اصلاح پذیر نیست. به نظر من خانه از پای بست ویران است. این بخشی از نظر آقای بهکام بود. مهناز برای ما نوشته، من به طور کلی با رقابت افراد با طرز فکرهای مختلف موافقم و با گزینش سلیقه‌ای شورای نگهبان مخالف. افکار این آقایان بسیار متفاوت با اکثریت مردم است. با نظر آقای رئیس جمهور موافقم و نظر ایشان به بنده نزدیکتر است. مهناز برای ما این رو نوشته بود در صفحه فیسبوک ما. شما هم میتونید برید به فیسبوک، اینستاگرام یا ایمیل بزنید به شش@radiofarda.com یا مثل محمد زنگ بزنید به 00420221122454. محمد عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخوام بدونم در مورد نظارت استصوابی و استکاکی که در حال حاضر صورت گرفته، استکاک لفظی بین آقای روحانی و جناح محافظه‌کارتر حکومت.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان شما. بعضی از قانون ها ممکنه اوائل انقلاب تصدیل شده باشه. من نظرم اینه که اینا نظر مردم رو در حال حاضر بپرسن در مورد آقای رهبر، در مورد شورای نگهبان، آیا باشن نباشن، یه نظریه رأی‌گیری بکنن اصلا کلن. آیا اینا در حال حاضر موضوعشون ضروریه، باید باشن
ممنونم از شما، متشکرم. ممنونم از شما آقای محمد عزیز که اعتقاد به رفراندوم داشت در مورد موارد اصولی. اجازه بدید بریم به دانمارک با آقای امیل همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای امیل عزیز، نظر شما چیست در مورد نظارت استثبابی و بحثی که پیرامون اون در گرفته در حال حاضر؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما بقراطی، همچنین خدمت مهمون عزیزتون. نظر منو بخواین، من شخصا اعتقادی به نظارت استثبابی که در حال حاضر تو کشور ما هست اصلا اعتقاد ندارم من شخصا. ولیکن اگه بخوایم موقعیت قوه مقننه یا حالا قانونگذار هر کشور رو بخوایم مصداقش رو بگیم، مصداقش اینه مثل مغز یا موقعیت مغز یا عقل میمونه تو بدن آدمی. حالا اگر مغز کسی درست کار نکنه خب مشخصه بدن دیگه نمیتونه هیچ کارهایی مفیدی داشته باشه. به نظر من ای کاش معیارهای سنجش حالا رد یا قبول یک کاندید چیزی غیر از اینایی که الان هست، این قوانینی که الان هست بود. مثلا معیارشون بر اساس قدرت و توانایی علمی اون فرد یا نمیدونم خیلی چیزایی بهتر، نه اینکه مثلا اون شخص اون کاندیدا عضو کدوم جناح وابسته به کدوم حزب. ای کاش نظارت بر این چیزا نبود.
ممنونم از شما آقای امیل عزیز، متشکرم که از دانمارک ما رو همراهی کردید. بریم به صفحه اینستاگرام رادیو فردا. برای ما ابوالفضل نوشته کاملا لازمه، اگر یک ذره رو بدن به کسی ایران هم میشه مثل عراق و سوریه. امام خمینی اول انقلاب آزادی دادند ولی دیدید که چی شد. ما باید بفهمیم که جهان سومی هستیم. این بخشی از کامنت آقای ابوالفضل بود. پیام برای ما نوشته باید یادی بکنیم از آقای کروبی که در مناظری قبل از انتخابات 88 به ما یادآوری کرد که میتونیم قانون اساسی مخصوصا وجود شورای نگهبان رو به رأی مجدد بگذاریم. و حجت هم برای ما نوشته قطعاً به نظر کشور، همونطور که طی این چندین سال بوده، خط قرمز رو فقط رأی مردم میتونه روی یک نفر بکشه. کاوه در مقابل ولی برای ما نوشته من با نظارت استثبابی موافقم، قرار نیست هر کسی با هر شرایطی کاندیدا بشه و همیشه فیلتر لازمه. شما هم میتونید در صفحه اینستاگرام یا فیسبوک ما نظر خودتون رو بنویسید و یا زنگ بزنید به ما به شماره 00420221122454. امید از ترکمنستان روی خط ارتباطی ما هست. آقای امید عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون. شما چی فکر میکنید در مورد انتخاباتی که در ایران از فیلتر شورای نگهبان رد میشه و نظارت استثبابی بر اون حاکمه؟
با عرض سلام آقای بغراتی خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین مهمان گرامیتون. به نظر بنده آقای بغراتی حکومت از اول از دوره‌های مختلف انتخابات از اول انقلاب تا کنون تجربه کافی به دست آورده، هم در دوره آقای خاتمی، احمدی نژاد، انتخابات 88، درگیری‌ها، اینها هم براش تجربه شده و دیگه بیجو عنوان اجازه نخواهد داد که افراد روشنفکری که در دوره آقای خاتمی در به مجلس راه پیدا کرده بودند اینها و همفکران اینها دوباره به انتخابات راه پیدا کنند. این نظر بنده است آقای بغراتی.
ممنونم از شما آقای امید عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. خیلی موجز و کوتاه نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. 00420221122454. آقای افشاری برگردیم سر همون بحثی که می‌خواستیم با هم داشته باشیم و نظرتون رو بپرسم. اگر که صحبتی در مورد نظرت دوستان دارید می‌شنویم، وگرنه می‌خواستم رابطه اصلاح طلبان رو با جناح نزدیک به آقای روحانی ازتون بپرسم که چطور هست و چه تأثیری میتونه در انتخابات پیش رو بذاره از جهت تایید صلاحیت شده. ما میبینیم که آقای شکوری راد دبیر کل حزب تازه تأسیس اصلاح طلبان که گفتن حول محوریت آقای خاتمی قراره که فعالیت بکنه برای یک روز بازداشت شد بعد از اینکه کنفرانس برگزار کرد. شما فکر میکنید که اگر اصلاح طلبان، حالا قشری از اصلاح طلبان نزدیک بشن و وارد بازی بشن، نزدیک جناح دولت بشن و وارد بازی بشن، چه تأثیری میتونه بگذاره روی رد شدن از فیلتر شورای نگهبان برای این جناح؟
ببینید، من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم با توجه به بحثی که مطرح شد این نکته رو متذکر بشم. ببینید در همه جای دنیا سنجش صلاحیت ها صورت میگیره، یعنی اصل سنجش به نظر من عقلا خب قابل دفاع هست و محل چالش و بحث نیست. این چگونگیش هست که محل اختلاف هست، یعنی معیارها باید جنبه شکلی و داشته باشه و غیر محتوایی. این که عقاید جنبه های عقیدتی نداشته باشه، عقیدتی باید به مردم سپرده بشه و اونها هستن که باید انتخاب رو انجام بدن و نیاز به قیم ندارن که کسی مونا شورای نگهبان اول بیاد افراد رو فیلتر بکنه برای دیدگاه سیاسی و عقیدتیش، اون وقت مردم از منتخبین شورای نگهبان در اصل انتخاب انجام بدن که به نوعی میشه انتصابات غیر مستقیم. ببینید اصلاح طلبان و دولت روحانی به هر حال یک در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم در یک وحدت راهبردی قرار دارن، یعنی مستقل از انتخابای اونها فعلا منافع مشترکی دارن و این منافع مشترک ضروری میکنه که با همدیگه یک همراهی رو داشته باشن. اما یه خود دقیق تر بشیم، خب طبیعتا یک تمایز بین اینها وجود داره و دولت روحانی هم بی تمایل نیست که یک نوع گزینشی از بین اصلاح طلبان داشته باشه، کما اینکه در جریان تعیین کابینه هم دیدیم که این دولت به اون دسته نیروهای اصلاح طلب نظر مثبت داره برای همکاری که اینها مرزبندیشون رو با جنبش سبز اعلام کرده باشن و به نوعی در اعتراضات انتخاباتی بعد از اینکه رهبری موضع گرفت دیگه در اونجا با اون حرکت اعتراضی مشارکتی نداشتن و صحنه رو ترک کردن و در صحبت‌هایی هم که وزیر اطلاعات کرده بود خیلی دقیق و اصطلاح خیلی با جزئیات این ملاک رو معرفی کرده بود. بنابراین اون بخش‌های محافظه‌کار و سنتی اصلاح طلبان تناسب بیشتری با روحانی و حلقه نیروهای نزدیک اون تحت عنوان اعتدالی ها دارن. منتها با توجه داشته باشین که روحانی پایگاه اجتماعی مستقلی در جامعه نداره و اون نیروهای خاص خودش هم اینا اندک و کم شمار هستن و ناگزیر باید تکیه بکنه به نیروهای سیاسی دیگه و رسل کردن رفتار اون دولت با شما مشخص روحانی و حلقه یارانش نشون میده که اونها از طرفی میخوان به اصلاح طلبان محافظه کار و میانه تکیه بکنن و از طرف دیگری به علی لاریجانی و گروهی که داره و از این منظر طبیعتا انتظار دارن که اصلاح طلبان هم چنین راهبردی رو بپذیرن. اما هنوز در اصلاح طلبان چنین نگاهی و یا نگرش مثبتی نسبت به این قضیه به وجود نیامده و اونها در از منتظر هستن که ببینن در عرصه انتخابات چه اتفاقی میفته و چه کسانی از اونها تایید خواهند شد و چه کسانی رد خواهند شد. طبیعتا دولت روحانی هم فقط در اون بخش‌های مطلوب از نظر خودش در بین اصلاح طلبان رایزنی خواهد کرد و بعید هستش که به سمت این بره که بخواد تلاش بکنه صلاحیت همه اونها تعیین بشه و از این منظر وارد درگیری با حکومت بشه. بنابراین این انتظار رو میشه داشت که به هر حال یک رایزنی رو برای تعدادی از اونها داشته باشه و در نهایت رابطه بین روحانی، یعنی رابطه به اصطلاح کامل و نهایی روحانی و اصلاح طلبان بستگی خواهد داشت که چقدر اصلاح طلبان کاندید داشته باشن برای انتخابات. اگر تعدادشون زیاد باشه بعید به نظر میرسه اونها به سمت پذیرش ائتلاف و علی لاریجانی پیش برن، اما اگر تعداد نیروهاشون کم باشه از منظر حداقلی ممکن است به این مسئله رضایت بدن. در بین گروه های اصلاح طلب خب کارگزاران نزدیکتر هست به جریان اعتدالی و به همون میزان خب بیام دورتر بشیم احزاب مثل مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خب دورتر هستن، مجمع روحانیون در حد وسط بین این دو قرار داره. به نظر من بعید به نظر میرسه صلاحیت نیروهای وابسته به مشارکت و مجاهدین انقلاب تایید بشه، حتی اکثر چهره‌های معدودی از کارگزاران و مجمع روحانیون مبارز تایید بشن و در کل فرصت رقابت کامل به اصلاح طلبان و حتی حلقه اعتدالی ها برای کل کرسی‌های مجلس کشور بعید هست که چنین فرصتی داده بشه و حتی اکثر برای نیمی از این کرسی ها یا 60% از اونها چنین فرصتی خواهند داشت. بنابراین آن چیزی که در نهایت تعیین کننده خواهد بود این هستش که آیا علی لاریجانی از اصولگرایان جدا خواهد شد، به مانند کارگزاران از جامعه روحانیت مبارز در جریان انتخابات مجلس پنجم، و یا اینکه چنین اتفاقی نخواهد افتاد و او کماکان در حلقه اصولگرایان خواهد بود که تلاش‌های زیادی دارن می‌کنن که در انتخابات آینده برخلاف انتخابات گذشته به شکل متحد و هماهنگ وارد بشه.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز. برای ما آقای باقستانی نوشته به هر حال یک مرجع ناظری باید وجود داشته باشد، ولی وقتی این مرجع ناظر رفتار جانبدارانه داشته باشد این درست نیست. برای ما حسین نوشته شورای نگهبان بعد از دهه 70 در دست جناح راست قرار گرفت و با وجود افرادی چون جنتی و یزدی همیشه افراد لایق و متخصص و دلسوز رد صلاحیت خواهند شد. شما هم برای ما بنویسید در اینستاگرام یا در فیسبوک برنامه یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. مهدی از ترکیه روی خط ارتباطی رادیو فرداست. به شما سلام میکنم آقای مهدی عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد انتخابات پیش رو و استکاکی که بین آقای روحانی و جناح محافظه‌کارتر به وجود اومده.
وقتتون بخیر قربان. قبل از اینکه بخوام به موضوع برنامه پردازم، می‌خواستم یه انتقاد کوچیک کنم. این برنامه ساعت 6 رو قرار بینندگان و شنوندگان شما نظراتشون رو بگن، منتها متاسفانه توی هر برنامه من یه آمار تقریبا دست 7-8 برنامه رو می‌گرفتن، یه چیزی هلوش 20-25 دقیقه به شرکت کننده ها به خصوص از طریق تلفن وقت نمی‌رسه، بیشترش برمیگرده به کارشناس و شما. حالا این بمونه جوابش واسه بعد از من حرفام بزنم. از حضورتون که من که کلا این نحوه نظارت رو قبول ندارم، از شخصی خود من بر نحوه اجرای انتخابات شاید این شورا بتونه به قول من نظارتی داشته باشه، که توی اون انتخابات سال 88 هم به همه ملت ایران ثابت کرد که حتی توانایی انجام نظارت از سلامت اجرای انتخابات فیزیکی انتخابات رو هم نداره، چه برسه به تعیین صلاحیت. منتها به یک موضوع دیگه میخواستم اشاره بکنم، این که آیا فقط وظیفه این شورا مختص نمایندگان مجلس و این گونه انتخاباته؟ من فکر میکنم قبل از این اصلی ترین وظیفه تعریف شده برای این شورا نظارت بر عملکرد رهبریه. نمیخوام وارد حالا این بحثش هم
البته اون مجلس خبرگان رهبری است که این کار رو انجام میده آقای مهدی عزیز.
بله مجلس خبرگان این کار رو انجام میده. ببینید خب بذارید من باید یه دو تا شاخه برگردم عقب‌تر. آقای احمدی نژاد، آقای موسوی، آقای کروبی، من با همه‌شون مخالفم، یعنی ازشون بیان این مطلب اصلا در جهت دفاع از این آقایون نیست، ولی به تایید تمام این آقایون رسید، به تایید رهبر رسید، اینا اومدن برای کاندیداهای ریاست جمهوری غیر از اینه، و الان دو تاشون که توی حسر خانگی هست، اون یکیشون هم که بزرگترین جزء دریایی ایران بوده تا الان. من میخوام بگم از اون شورای خبرگان، شورای نمیدونم نظارت در عملکرد رهبری، همه این حتی خود رهبری تا الان یک حرکت درست در جهت منافع ملی این آب و خاک، در جهت آسایش و رفاه این مردم برداشتن. حالا برگردم به سوال شما. من میگم این همونطوری که خودتونم از این قضیه از این کلمه استفاده کردید قبل از اینکه بخواید با مشاور برنامه صحبت بکنید، اینم یک بازی دیگه است. آقای روحانی داره سعی میکنه در رابطه با اون قولهایی که قبل سر کار اومدنش و قولهایی که باعث سر کار اومدنش از طرف مردم شد، که یک میخواد یک اصلاحاتی انجام بده، داره زورش رو میزنه ولی نمیذارن، از یه جایی بالاتر نمیذارن. من فکر میکنم اینا همه برای نگه داشتن، زنده نگه داشتن اون سوسوکوی امیدی توی دل مردم که همه از براندازی بیان رو بیارن به اصلاحات.
ممنونم از شما، متشکرم. خواهش میکنم آقای مهدی عزیز، از شما هم تشکر میکنم به خاطر انتقادتون و از توجهی که به برنامه دارید. حتما تلاش میکنیم که زمان هرچه بیشتری به مخاطبان برنامه اختصاص پیدا بکنه. ممنونم از شما. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، و سعید از اصفهان شنونده‌ای که روی خط ارتباطیمون داریم. آقای سعید عزیز، به شما هم سلام میکنم و نظرات آقای مهدی رو شنیدید. شما چه فکر میکنید در مورد نظارت استصوابی در ایران؟
من درود میفرستم خدمت شما و تمام همیهنان عزیزان که همین صدای من رو میشنوند. فقط اول که قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم و نظرمو بدم، آقای دولتی عزیز، ازتون میخوام که خواهشاً اجازه بدید من یه انتقاد کوچیکی بهش برنامه شما و خود شما بکنم، بعد اجازه بدید نظرمو بدم. ببینید آقای دولتی، من واقعیتش نه اسمی هستم نه سعید هستم و نه تو اسمون زندگی میکنم. من همیشه با یه شماره دیگه و با یه خط دیگه با برنامه شما تماس میگرفتم و تقریبا 3-4 برنامه پیش، 3-4 هفته پیش با شما صحبت کردم و یه انتقاد کوچیکی به برنامه شما کردم خدمت شما عرض شد که، و از اون موقع دیگه هرچی زنگ زدم و هرچی شماره مو دادم دیگه شما با من تماس نگرفتید.
خب طبیعیه سعید عزیز، شما خودتون میگین 3-4 هفته پیش در برنامه شرکت کردید، طبیعیه که ما سعی میکنیم به افرادی بیشتر زمان بدیم که طی چند هفته گذشته در برنامه نبودند. حالا اگر که بفرمایید نظرتون رو در مورد سوژه برنامه، خیلی خوشحال میشم که بشنوم.
ولی خب یکم میخواستم بگم که نسبت به این نظرت استثنایی که شما دارید این حرف رو میزنید که این باشه یا نباشه، یا اگر باشه چی میشه، اگر نباشه چی میشه، من همین مثال رو میخوام نسبت به برنامه خودتون بزنم. ببینید شما برای یه برنامه و یه رادیوی فردا، یه شبکه به این کوچیکی یا مثل صدای آمریکا یا مثل شبکه BBC قطعا یه ممیزی دارن و یه فیلتری قبل از برنامه هست. من اگر دوباره با اون اسمی اومدم روی خط شما، قطعا شما با من زنگ نمیزدید و با من صحبت نمیکردید.
البته اینطور نیستش آقای سعید عزیز، شما بحث رو منحرف میکنید. من گفتم شما 3-4 هفته پیش، خودتون میگین 3 هفته پیش تو برنامه شرکت کردید. مطمئنا شما هفته دیگه زنگ بزنید، ما سعی میکنیم اگر کسان جدیدتری باشن به اونها خط رو بدیم و در اختیارشون قرار بدیم. بفرمایید.
ببینید آقای بابراسی، مثلا این آقای کوهساری که هر هفته شرکت میکنن، این آقای علی از بلژیک، اینا دو ممیزیتون نیستن؟
دوست عزیز، در مورد برنامه میخواید صحبت، در مورد سوژه برنامه میخواید صحبت کنید یا زمان رو در اختیار کس دیگری قرار بدم؟
من اتفاقا دارم در مورد سوژه برنامه‌تون صحبت میکنم.
متشکرم از شما آقای سعید عزیز. لطفاً دوستان وقتی زنگ میزنید در مورد سوژه برنامه صحبت بکنید. اینجا تریبونی هست برای اینکه در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید، نه در مورد اینکه هر اون چه که دلتون میخواد بگید. انتقاد شما حتما از طرف ما شنیدنی هست و گوش میکنیم، ولی اینکه دیگه بخواید کل وقت برنامه رو به اون اختصاص بدید واقعا امکانش وجود نداره. آقای مسعود از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای مسعود عزیز و نظر شما رو بشنویم. خیلی کوتاه خواهش میکنم، وقتمون محدوده.
سلام میکنم آقای بغراتی.
سلام به شما، بفرمایید.
خدمت میگم که آقای روحانی، من به نظرم حالا این من ترجیح میدم که از جر و بحث اینا در اختلاف سرقه آقای روحانی و دیگر مسئولین استفاده نکنم. اختلاف سرقه. ولی من واقعا اول یه سوال از آقای روحانی بپرسم. در آخر نظارت استصوابی موقعی تصویب شد که آقای روحانی نماینده مجلس بودن و در سطوح بالای مدیریتی بودن. این که اون زمان ایشون اعتراض نکردن و یا ایرادی وارد ندونستن، الان وارد میدونن، خیلی برای من سوال برانگیزه که چجوری ایشون یه دفعه چند ماه قبل از انتخابات مجلس یادشون افتاد که مثلا این قضیه خوب نیست. تو طول این همه سال هیچ صحبت نکردن. آقای روحانی علاوه بر مسئولین ارشد جمهوری اسلامی هستند.
به نظر شخصی شما چطوره آقای مسعود عزیز؟ به نظر شما نظارت استصوابی در فضای سیاسی ایران کمک میکنه به حالا آرایش نیروها یا بارور شدن فضای سیاسی؟
ببینید نظارت استصوابی اگر بد بود من دو سه تا مساق میارم، نمونه میارم از خود شورای نگهبان و واکنش مردم. ببینید در همین نظارت استصوابی مجلس ششم درست شد، از همین نظارت استصوابی مجلس نهم درست شد، از همین نظارت استصوابی بود که در سال 92 آقای روحانی مدن با کمترین اختلاف آرا در تاریخ جمهوری اسلامی مدن رئیس جمهور شدن. یه نکته خیلی جالب بگم خدمتتون،
حتی در همین نظارت استصوابی هم بود که در مجلس هفتم بعدن نیروها فیلتر شدن.
آقای بغراتی، بالاخره اون افرادی که رد صلاحیت شدن بعدا معلوم شد چه، بالاخره با قوانین و خطوط قرمز مردم و نظام و منافع مردم یکسان نبودن. من یک سوالی از شنوندگان شما بپرسم. ببینید در سال 88 اومدن یک تهمت رو به شورای نگهبان و جمهوری اسلامی در مورد تقلب زدن. خب مردم باید احتمالشون از جمهوری اسلامی کم میشد دیگه، از بین میرفت دیگه. در انتخابات مجلس نهم خیلی از این گروهای چران ادعا میکنن اگه ما نیاییم علمی شد، که غالبا هم اصلاح طلبن. در انتخابات مجلس دوم این افراد اومدن گفتن ما انتخابات رو تحریم میکنیم. فکر کردم مثلا خبر میشه مشارکت میاد پایین. آقای بغلاتی آمارش منتشر شده هست دیگه، 71% فکر کنم بین 71 تا 72% برای اولین بار در جمهوری اسلامی و حتی یک مورد بی‌نظیر در تاریخ انتخابات پارلمان های دنیاست. شما خودتون در اروپا هستید، تعداد آمار مشارکت مردم در پارلمان ها چقدره؟ بیش از 30-40%. اگر این افراد فکر میکنن قانونه باید بیان احترام بزنن و مطمئن باشن نبوده اونها هیچ به نظر من دلسردی بین مردم ایجاد نمیکنه.
ممنونم.
بعد از انتخابات 88 این همه کوبیدن شورای نگهبان رو، سیستم انتخاباتی رو، سیستم نظارتی رو، 72% مردم بالا شکایت کردن. یقینا این بار هم اگر اصلاح طلبان بخوام با این بالاخره جس گرفتن ها بخوام از مجلس بکشن کنار، هیچی غیر اونا ضرر نمیکنه.
متشکرم از شما آقای مسعود عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو از تهران. شماره تلفن ما از 00420221122454. آقای افشاری نظرتو شنیدیم، اگر که صحبتی دارید در مورد نظرتی که مطرح شد میشنویم، وگرنه میخواستم در مورد موضع‌گیری رهبر صحبت بکنم. رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای کجا ایستاده؟
ببینید در مورد این صحبت هایی که به حال مطرح شد، ببینید اصل نظارت اصل پذیرفته شده ایه، اما چگونگی اون محل سوال هست و دو ایران رو باید با شرایط خودش سنجید. یعنی همین انتخابات مجلس نهم میزان مشارکت مراتب کمتر از انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری دهم بود به اصطلاح، و به هر حال طبیعی هست. خب
اصلا نظارت که منظورتون در واقع پذیرفته شده است آقای افشاری، منظورتون به عنوان مثال خط قرمز کشیدن رو یا فیلتر کردن افراد یا مثلا اجازه ندادن به افراد برای ورود به عرصه سیاسی؟
مسئله همینه که نظارت به این معنا که به هر حال برای هر انتخاباتی یک سری مشخصات نیاز هست، این مشخصات جنبه شکلی داشته باشن، مثلا اینکه فرد یک حداقلی از تحصیلات باید داشته باشه، به هر حال تبعه اون کشور باید باشه.
بله اون حالا به هر حال اصولی که تو قانون بله بله متوجه هستم.
یعنی این چیزهایی هستش که به هر حال یک سری مشخصات شکلیه، ولی اینکه محتوایی بشه که آیا این اعتقاد به اسلام داره یا نه، آیا این به معتقدات مردم باور داره یا نه، اینها دیگه ربطی به حکومت نداره، اینها رو باید مردم تعیین بکنن و این جنبه های ایدئولوژیک و عقیدتی و خاص نداشته باشه که عام به مردم بتونن انتخاب بکنن. در این صورت هست که مجلس میشه نماینده مردم، میشه اثاره فضائل ملت. در غیر این صورت این مجلس مجلسی هستش که درست نماینده حکومت یا در شرایطی بخشی از حکومت هم هستن، حتی همه حکومت رو هم پوشش نمیده. اما اینکه آمارها گفته میشه به حال در انتخابات مجلس در شهرستان ها نماینده تعیین کننده است در مناسبات اون شهرها، بخش از مردم رأی میدن. این رأی دادن به معنای حمایت از اقدامات شورای نگهبان نیست. قطعا اگر شرایط دیگری باشه، شرایط آزادی باشه، ما خواهم گفت رفتار انتخاباتی اون افراد تغییر خواهد کرد. و اتفاقا بعد از به اصطلاح اتفاقاتی که در سال 88 افتاد، خب به میزان خیلی بیشتری مشروعیت و اعتبار شورای نگهبان کاسته شد و الان هم حالا این دوستانی که این ادعاها رو میکنن از قول مردم میگه، خب بذارید این شورای نگهبان این فیلتر رو اعمال نکنه، همین اصلاح طلبانی که به زعم اونها اگر هم نیایند مردم و عملشون رو انجام میدن و هیچ اتفاق نمیفته، خب اجازه بدن بزنن اصلاح طلب ها، دگراندیش ها، اپوزیسیون بیان و اگه انتخابات آزاد وضعیت معلوم بشه. اما همین که شورای نگهبان اینها رو رد میکنه و چنین اجازه ای رو نمیده، خودش نشون دهنده آسیب پذیری و هراس نظام هست. وگرنه اگر مطمئن بودن که در یک شرایط انتخابات آزاد برنده اونها هستن، خب طبیعی بود که چنین حساسیتی رو هم بر صلاحیت ها نشون نمیدادن. ولی رهبری در موازش خیلی روشن و آشکار گفته که همیشه مدافع مطلق نظارت استصوابی بوده و همیشه هم عملکرد شورای نگهبان رو تأیید کرده. و در این اختلاف نظری هم که بین دولت و مجلس وجود داره، بین دولت و شورای نگهبان و دیگر بخش‌های
انتصابی مثلا حکومت وجود داره، یعنی نهادهای حکومتی رو در نظر بگیریم، منهای حالا شاید علی لاریجانی رئیس مجلس که یک خورده نظرش نزدیک باشه به آقای روحانی، ما بقیه نهاد و از جمله خود اکثریت مجلس در دیدگاه مخالف روحانی رو دارن و مدافع عملکرد نظارت اعتصابی شورای نگهبان و دخالت همه جانبه شورای نگهبان هستن. در سطح سیاسی هم اصولگرایان کاملا با این قضیه همراه هستن و روحانی نتونسته شکافی در داخل اونها ایجاد بکنه. در چنین فضایی خب طبیعتا رهبری هم در اون طرف قرار داره و حتی اساسا رهبری هست که تعیین میکنه محدوده های نظارت چی باشه و شورای نگهبان مجری عمل رهبری هست و اون هستش که کارفرمای اصلی این پروژه رد صلاحیت ها هستش. در صحبت هایی هم که با اخیراً داشتن با اعضای هیئت دولت و مناسبت هفته دولت، خیلی تلویحاً اعلام کردن که این بحث بحث حاشیه‌ای است، که امروز هم احمد خاتمی هم گفته بود که هر بحثی که بخواد در نماز جمعه تهران، هر بحثی که بخواد صورت بگیره که در نظارت استصحابه شورای نگهبان خدشه ایجاد بکنه، حاشیه سازی بی حاصل هست. دقیقاً خب این کلید واژه حاشیه سازی رو ما در صحبت رهبری هم شاهد بودیم و طبیعتاً رهبری در این دیدگاه نه تنها ما از شورای نگهبان حمایت خواهد کرد، بلکه جلوی هر گونه اقدامی هم از سوی دولت برای اینکه انتخابات از محدودهای تعیین شده خارج بشه هم خواهد کرد.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما را همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. در دقایق کوتاه پایانی این برنامه اجازه بدید که بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که کاربران ما در شبکه‌های مختلف اجتماعی با آدرس ایمیل ما چی فرستادن برامون. برای ما سعید نوشته: من با وجود نهادی برای تایید یا رد صلاحیت موافقم، اما با شرایطی از جمله اعضای این نهاد مستقیما توسط مردم انتخاب شوند، تایید یا رد صلاحیت جناحی سیاسی و به خاطر طرز فکر و موضع‌گیری اشخاص نباشد، بلکه کسانی رد صلاحیت شوند که بی سواد باشند و سرشان به تنشان نیرزد، نه اینکه مثلا کسی به خاطر موضع‌گیری هایش و یا نوع تفکرش رد صلاحیت شود. برای ما آقای حمید نوشته: قطعا به ضرر کشور است. شادگان نوشته: هر فردی با هر عقیده‌ای و هر فکری میتواند وارد انتخابات شود و این رأی مردم است که برای یک دوره به او فرصت می‌دهد که کار کند و در دوره بعد اگر کارش ایراد داشت با رأی منفی مردم به او نظارت استصوابی بر او نظارت استصوابی مردمی اجرا می‌شود. رضا نوشته که این نهاد کاملا نمونه بارز دیکتاتوری است، چرا که اگر آنها مثلا 4 نفر را تایید کنند و انتخابات هم برگزار شود، چنان که تا به حال این گونه بوده و شما فردی را انتخاب کنید، نهایتا شما باز هم از بین کسانی انتخاب کرده اید که آنها دوست دارند و کاملا مغایر با تحزب و حقوق مردم برای رأی داشتن و آزادی انتخابات است. آقای افشاری، وقت خیلی کوتاهی داریم تا پایان برنامه، یه سی هلوش یک دقیقه و نیم دو دقیقه وقت داریم که جمع‌بندی نهایی شما را از وضعیت فعلی که در قبال انتخابات حاکم هست با چشم‌اندازی که پیش رومون هست با توجه به انتخابات همزمان خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بشنویم که به نظر شما اساسا این انتخابات چقدر اهمیت داره و اینکه این نظارت استصوابی چه تأثیری در اون خواهد داشت.
ببینید، البته به شکل دقیقی الان نمیشه گمان زنی کرد، به هر حال فضای انتخاباتی در حد اکثر 2 ماه قبل از انتخابات شکل میگیره، اما انتخابات خبرگان در این دوره از اهمیت خاصی برخوردار هست، چون به احتمال زیاد مجلس خبرگان آینده تعیین کننده جانشین رهبری خواهد بود و همین دلیل حساسیت ها بالاست. من پیش می‌بینم این هستش که در اون حوزه حتی ممکن هست حوزه رقابتی نسبت به دوره قبل محدودتر بشه، اگرچه رد صلاحیت رفتن جلوی به عنوان یک گزینه احتمالی قطعیتی نداره، اما در این حال گزینه قابل تأملی است، به ویژه با صحبت هایی که احمد جنتی در همین نشست اخیر خبرگان داشت و هشدار داد کسانی که با دیدگاه های رهبری و ولایت فقیه زاویه دارن و نگاه به غرب مثبت به غرب دارن، اینها صلاحیتشون مورد تایید قرار نخواهد بده. در انتخابات مجلس نهم پیش بینی این هست که رقابت، حوزه رقابت به طور نسبی از انتخابات مجلس نهم و هشتم و هفتم بیشتر خواهد بود، ولی بعید به نظر میرسه که حتی مثل انتخابات مجلس پنجم بشه و نزدیک به اون خواهد بود. نیروهای هوادار دولت اعتدال و اصلاح طلبان هم در مقایسه با دوره‌های قبل فرصت تحرک بیشتری خواهند داشت. این انتخابات برای دولت خیلی مهم هست که در نیمه دوم عمر خودش اگر مجلسی باشه که اکثریت اون همسو هستن، خب دولت میتونه برنامه‌هاش رو راحت‌تر جلو ببره. منتها باید در نظر گرفت که این ظرفیت یک ظرفیت محدودی هست، چون اکثریت همسو هم در غیاب، یعنی با توجه به موضع شورای نگهبان، نمیتونن به لحاظ ایجابی دولت رو همراهی کنن، ولی حداقل از منظر سلبی مجلس میتونه کارشیتنی در مسیر دولت بکنه. یعنی مسئله استیضاح وزرا و غیره رو بخوام در نظر بگیریم. ولی وزارت اقتصاد شورای نگهبان کماکان برقرار خواهد بود. ممکن هستش که دامنه رد صلاحیت ها نسبت به دوره قبل اندکی به اصطلاح بازتر بشه.
ممنونم از شما آقای افشاری عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. من نیوشا بغراتی هستم. ثانیه هایی بیش به پایان این برنامه باقی نمونده. در اتاق فرمان همکارانم آزاده توکلی و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه. مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم محمد زرقامی.